سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دین و زیبایی های آن، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از خلفای بنی العباس به امام کاظم علیه السلام مطلبی رو گفت که بیشتر قصدش این بود که در واقع تیکه بندازه، قصدش نیشه کلام بود، یک حرف ساده و عادی از سر محبت یا از سر پرسش علمی نبود. گفت چرا شیعیان شما توی مجلسی میشینن بلا فاصله خودشونو لو میدن که اهل ولایتن؟ یعنی میخواست بگه که حالا بعضی اینجوری تحلیل میکنن که یعنی میخواست بگه که شما فکر نکنید ما نمیشناسیم اینا رو، یا مثلا آزار و اذیت هایی که بهشون میرسه سر اینه که اینا خودشونو خیلی راحت لو میدن. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که این به خاطر شدت حلاوت و شیرینی و زیبایی دین پیششون نمیتونن نگه دارن پیش خودشون، یعنی اومدن خیلی تعبیر مثبتی کردن. البته در یک روایت دیگری هم هست که میفرماد که مؤمن اصلا تحمل نمیتونه بکنه ایمان رو در سینه خودش، زود اینم به دیگران منتقل میکنه و این انتقال و در واقع کار تبلیغی کردن ناشی از احساس زیبایی دینه. من حالا کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو هم اگه بخوام برای شما بخونم، هست که بعد میخوام یه چیز دیگه بگم. حالا اگر یه همچین احساسی نباشه چه اتفاقی میفته؟ دالکل حلاوت الایمان فی صدورهم من حلاوتهی یبدونهو تبدیا. این به خاطر حلاوت ایمان در سینه مؤمنینه که نمیتونن نگه دارن اینو به دیگران مطرح میکنن. البته امام صادق علیه السلام هست، من تو ذهن امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. اگر ما احساس زیبایی دین رو، شیرینیش و لذتش رو نداشته باشیم همت نمی کنیم به تبلیغ دین. این خیلی ضرر بزرگی داره، جای خودش محفوظ. اما اگر از شیرینی دین لذت نبریم بعد بخوایم تبلیغ بکنیم دین رو، بخوایم دین رو به دیگران منتقل بکنیم، اینجا چند تا مسئله اتفاق می افته. یکی این که نفس ما دیگه اون اثر لازم رو نداره رو دیگران. اثر کلام که میگن و خیلیاش مال اینه، یه کسی که دین رو لذتش رو میبره یه امواجی از خودش ساطع میکنه غیر از اون کلماتی که میگه، و اینا واقعیت داره. وقتی خودش آتیش گرفته باشه، سوخته باشه، به کسی منتقل بکنه این حرف رو، خب اون حرارت رو دیگری منتقل میکنه. پس اگر ما حلاوت دین رو نچشیده باشیم بخوایم دین رو تبلیغ کنیم به یک کسی منتقل بکنیم، اثر کلام نخواهیم داشت، یه دین بیمزه منتقل میکنیم، چه بسا موجب زدگی اون آدم از دین بشه. وقتی هم که طرف زده شد باشید چی دیگه، شما میخواستید چی کار کنید، چی شده، برعکس شده. نکته دیگری که اینجا به وجود میاد این استش که ما اگر حلاوت دین رو خودمون نچشیده باشیم بخوایم دین رو منتقل بکنیم، اون وقت دیگه ازتون میپرسن که برای چی این کارو کردی؟ شما که خودت مزدش رو نچشیده بودی، به چه انگیزه ای؟ آدم نگاه میکنه گاهی از اوقات انگیزش غلطه. مگه به انگیزه غلط هم میشه دین رو تبلیغ کرد، ترویج داد، انتقال داد؟ بله، انگیزه های غلط متعددی وجود دارد. یکیش اینه که مثلا آدم دینداری میکنه یه بیدین رو که میبینه حسودیش میاد. بعضی خب اینجوری هم دیگه حسودیش میاد، اه اینا فلان فلان شده هم غلط دیدشون میخواد میکنن، نگاه کن، اه من نگفته خود این کار نکن، ببین چی شده تو دلسوز دین شدی، واقعا از سر دلسوزی الان داری اینو میگی؟ نه آخه ما خودمونو مقید کردیم، اینا دارن کیفشو میبرن. آه ببین تو ناراحتی از اینکه اون کیف میکنه، تو کیف نمیکنی. وقتی که عوارض دیگه هم داره دیگه، شما اگر دین رو بخواید تبلیغ کنید که باید هم تبلیغ کنید، فرمود النصیحت و غریزت المؤمن. نصیحت البته با تبلیغ فرق میکنه، ولی یکی از مصادیقش میتونه تبلیغ باشه. نصیحت یعنی دلسوزی، تبلیغ دین باید اصلا دلسوزیت باشه، یعنی به دیگری میخوای بگی، منتقل کنی و تک تک مردم باید این کار رو بکنن. اصلا اینجوری نیست که طلبه ما طلبه های بنده خدا مسئول تبلیغ دینیم. پس شما چی کاری؟ شما مزده نداشتین دین برات؟ اگه مزده نداشته که هیچی، یه چهار تا مثلا فرشته ها بعد بیرا با آدم میگن. اگر مزده داشته که چرا به کسی نگفتی؟ چرا دیگران رو آلوده نکردی؟ این تریاکی ها دیدی چی دیگری رفیق درست میکنن برای خودشون؟ مثلا خودشون موظف میدونن و حسشون هم منتقل میکنن به دیگری. ببین پای منقل نمیدونی چی میشه، یه جوری اینو میگه که اون بدبخت میگه حالا یه بار تجربه کنیم، دنیا آخرت انگار مزدشو نفهمیدیم چیه. ولی شما کسی رو آلوده نمی کنی، کسی رو تحت تاثیر قرار نمیدی. خب خیلی بده، معلوم میشه هیچ لذتی نبردی، هیچ حلاوتی از دین احساس نکردی. خب اگر حلاوت احساس کنی، زیبایی دین رو احساس کرده باشی، که خب اثرم داره کلامت و این کارم حتما خواهی کرد. اگر حلاوت احساس نکرده باشی، لذت نبرده باشی، که اولا برای دینداری خودت خیلی بده، پس چی کار داری میکنی؟ ثانیا اگر حلاوت احساس نکنی، بعضی وقتا از سر حسادت ممکنه نهی از منکر کنی. خب دیگه این خیلی خب بده دیگه، از سر ناراحتی های اینجوری، امر معروف و نهی از منکر حتما باید باشه. اصلا تو دلت میسوزه برای طرف امر معروف رو از اون کرد میکنی، تو از اصل لذت بردی از دین، دوست نداری کسی محروم بمونه از این دین. میگه آخه بیچاره ای چرا نمیه زیارتاش رو، بند خدا اصلا نمیدونی یه صفایی داره زیارتاش رو، صبح اصلا یه مزه دیگه داره جونه تو، من خودم صدات میدارم میبرمه. معلومه تو الان تو خود لذت میبری میخوای منتقل کنی به دیگران. باری کلا همینه، ما اینقدر که مردم و زیارت و عاشورا جمع میکنیم دور امام حسین، اونقدر برای نماز جماعت جمع نمیکنیم. چرا؟ جوابش ساده است، ما خودمون تو زیارت روز عاشورا برای امام حسین خودمون لذت میبریم، همه جمع میشن. چه خبره اینا لذت میبرن؟ حلاوت دین، حلاوت ایمان، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یک ضرورت برای انتقال دین به دیگران. به خدا قسم این ماهواره ها، فیلم ها چیکار میکنن؟ مگه چیکار میکنن؟ لذتی نیست در اون طرف، این خودش رو خیلی لذت برده، خیلی بهره مند از شیرینی های اون، بالاخره همه مسائلی که دارن نشون میده، نمایش میده، دل طرف مؤمن رو خالی میکنه. یعنی فیلم سیاه‌سفید و رنگی تعریف میکنه. چه زبون چرب و نرمی دارن. رفته عروسی عمش کی اومده، آقا رفتیم چه عروسی بود. حالا مثلا چه عروسی بود؟ حالا اینجوری میکنی دست تو، مثلا تو عروسی چه خبره؟ حلاوت دینو باید احساس کرده باشه به دیگران مونده. آقا خدا شاهده از آشرا بیرون اومدی، بذار اینو بگم، اینقدر من بدم میاد از اینایی که مجلس امام حسینشون براهه، به جاش سر جاشم تو عروسی هاشون مسخره بازی در میارن. ببین اونت چیه اینت چیه. تو اگه از امام حسین لذت برده باشی و از ایمانت لذت برده باشی، یا عروسی مدحلی اکبر بخون صفا کنیم ببینم، اصلا نمیتونی کار دیگه بکنی، نمیتونی کار دیگه بکنی. آش جوون رو گل بریزید، خون بپاشید، گل بریزید، اومده اکبر لیلا، اومده اکبر کیف میکنید دیگه، به وجد میاد. و خود صاحب مجلس وقتی به وجد اومد، حالا نمیگم به رقص اومد، کم کم اثر میذاره رو دیگران دیگه. طرف اومده نشسته میگه بابا اینا چه کیفی میکنن، به خدا عاشورا را همین مردم میان. خب میدونید شما عاشورا خیلی هستن اهل نماز و خدا پیغمبر نیستن، مثلا میدون امام حسین همه جور آدم بودن. خب خدا اینا برای چی اومدن؟ خودش هم مثلا میبینم، ما خودش مثلا شاید اهل گریه کردن و روزه نباشه، اما اومده تماشا کنه. چرا؟ آقا ما نگاه داره، میگه تو خیلی کیف میکنی، میگی حسین میخوام ببینم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و از اون طرف کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این هم باید تو شما دیده بشه که شما بدت میاد از کفر و فسوق و اسیان. خب بدت میاد دیگه، میشینی تو ماشین موسیقی روشنه، آقا جون من اگه میشه اینو اعصابمون خط خط میشه، حالمون گرفته میشه، اول صبح اگه خاموش بکنی ممنون میشم ازت. آقا خاموش میکنه دیگه، تو چقدر حالت به هم میخوره از موسیقی، والا آخر حال نمی کنم دیگه، چیکار کنم؟ کراهتشو تو قلبم احساس میکنم. با آج آقا فخر گفتن شما کجا میفهمی این قضا شبه ناکه نمیخوری؟ حالا شما میفهمید از لقمه حلال حرام حلال نیست، به رفیقش هم پیشش بود میگه حالا نخور. بعد گفت چجوری؟ گفت خود اون میوه به میگه، خود سیبه میگه من حلال نیستم نخور، احساس کراهت میکنم. کره الیکم، شما باید خودت مشمئز بشی از گناه، بعد نهی بکنی. نه اینکه حالا بگم بعد نهی بکنی، نه نهی از منکر واجبه، آدم گاهی خودش هم به این مقامات حداقلی عرفانی نرسیده باشه، ممکنه واجب بشه توی مقطعی نهی از منکر بکنه، ابی نداره، ولی میبینی دیگه اثر نداره. اونی که فهمیده، مثلا اونی که نون رو زیر پا گذاشتن حس کرده این کار زشتیه، یه دفعه یه کسی نونو با پاش میزنه کنار، میزنن تو کوچه، آقا نونو چرا اینجوری میکنی؟ نون برکت خدا ساخته. این رفتار من نمی کنم، این نشون میده خودش حس کرده احترام به نونو، واقعا بدش میاد، احساس ناراحتی میکنه نونو کسی لغت بزنه تو کوچه بذاره کنار. آدم خوشش میاد از این شخصیت ها. بابا طرف دینم نداشته باشه، به احترام احساس شما دیگه نونو لگه، یا ببخشید نونو برمیداره بذاره کنار. تو دلش هم میگه بابا این چه آدم بی خود، یه چه چیزایی رو نسبت بشه حساسه، ولی ظاهر احترام تو رو نگه میداره، میگه بابا این ببینید من روزهای اول دوستان من عرض کردم استدلالات فلسفی و کلامی برای دفاع از دین خیلیه، استدلالهای فقهی برای تبیین احکام اسلامی زیاده، ولی این چسب بشه این بحث ما، زیبایی دین رو احساس کردن، این چسب دینه، چسب دین به وجود خودت، چسب دین به وجود دیگران. این چسب نباشه هیچی، به عاشورا تجربه است. برای انتقال دین باید خودت کراهت کفر و فسوق و عصیان رو حس کرده باشی، باید خودت حلاوت و حلاوت، حالا شاید یه چیزی بین، یعنی جمع بین محبوبیت و زیبایی باشه، بین این دوتا رو حس کرده باشی. پیامبر گرامی اسلام ابا عبدالله حسین رو دید. خب میدونید دیگه، هر موقع پیغمبر اکرم حسین رو میدید گریه میکرد، هر موقع فاطمش رو میدید لبخند میزد، هر موقع حسینش رو میدید گریه میکرد. اینو همه گفتن که وقتی داشت خیلی گریه میکرد برای آیه عذابی که نازل شده بود، اصحاب جمع شدن چیکار کنیم پیغمبر رو از این شدت گریه نجات بدیم. حضرت سلمان فرمودن من میدونم باید چی کار کنم، بریم فاطمه رو خبر کنیم بیاد، تا فاطمه رو صداشو بشنوه لبخند میزن. که همین کارم کرد و همون جور هم شد و داستانش مفصله. هر موقع هم ابا عبدالله حسین رو میدید، میگن آقا داشت مثلا لبخند میزد، یعنی حسین کوچولوش میومد، تا میدید شروع میکرد گریه کردن پیغمبر اکرم. چی کار کرده ابا عبدالله حسین با قلب شریف پیغمبر؟ تا دید فرمود زینت عرش خدا، بیا بغلم عزیز دلم. ابا عبدالله حسین هم 4 سالشه، کوچولوه، حالا توی همچه سنی بودن، صدا زد آقا یا رسول الله یا جدا، با وجود شما من کجا زینت عرش خدا باشم؟ بعد پیامبر گرامی اسلام فرمود من خودم شب معراج در طاق عرش دیدم کلامی رو که مضمونش رو اینجوری کردن. این کلام در عرش دیده پیامبر اکرم نیست، ولی دیگه درستش کردن اینجوری شده. من خودم در طاق عرش دیدم خدا برای خودش. حالا طاق عرش چیه؟ من نمیدونم، واقعا دیوار داره، سقف داره عرش، اینجوری نیست، ولی اینا به زبان ماست دیگه. دیدم با خط نورانی نوشته بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، زینت عرش خداست. آدابی به ما یاد میدن، میفرماید نام خاصی بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم در صدرش بنویس، زیباترین خطت هم اختصاص بده به بسم الله الرحمن الرحیم. لذا خطاتا یه ذره ایمان داشته باشن موقع بسم الله به وجد میان، به رقص میان. من به یه خطاتی گفتم، گفت من واقعا نمیدونستم، گفت من همینجوری همین از رو غریزه، از رو غریزه ایمانیش میکشید این روایت رو، عمری بود اجرا میکرد نمیدونست روایته، اینقدر خوشحال شد بنده خدا. بعد گفتم اسم علی رو چجوری مینویسی؟ گفت اونم عشقمه. گفتم میدونی روایت هست اسم علی ابن ابی طالب روی کاغذ بنویسی اسم علی رو، هر کی به این اسم نگاه میکنه ثواب میبره. گفت واقعا میگی؟ گفتم بله. ما چقدر عشقم بنویسم این علی منتقل میشه به دیگران. من دوباره یادآوری کنم، قدیر، یکی تو خونش قضا بپزه بیاره بگی به عشق آقا میخوام قضا بدم، آقا قضا بیا آقا جون بگی بیا بیا، با لبخند این قضا رو میده. طرف میگه بابا این چقدر علی ابن ابی طالب دوست داره، قضا میده برای قدیر. تو چشمات میبینن شادی رو دیگه. این دین رو منتقل میکنه، این حلاوت دین رو، یعنی چشیدی. خدا رحمت بکنه هر کسی رو که حلاوت دین رو چشیده برای دیگران بگه. چرا امام صادق علیه السلام فرمود یه بیت شعر بگی برای حسین فاطمه بهشت تو من تضمین میکنم؟ حالا بابا این همه سخنرانی میکنیم آقا چه تحویل بگیر؟ نه، اون که شعر میگه رو متحول میگیره. چرا؟ چون شعر زیباست. کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، آدم افسرده و ملول باشه از یه مفهومی که شعر نمیگه، باید عشقش باشه شعر بگه. برادرمون شعر میخونه، من حالا متاسفانه معمولا عجله دارم، یا مدهای ارجمند شعر میخونن و اونایی که دکلمه میکنن دیدی با یه لذتی این کارو میکنه، این انتقال میده. یه بیت بگی برای ما اهل بیت، وجب له الجنه، حبب الیکم الایمان. فرمود ایمان یعنی علی بن ابی طالب، این همه دین ماست. دوستان من، یکی از ضرورت‌های بسیار مهم برای این موضوع رو عرض کنم و عرضم تمام. اصل حرف ما آقا جون درست بود انشالله، بفرمایید. بله، خب سوال مهمتر از سوال قبلی، ولی فدات بشم، مهم بود یا نه این حرفا؟ شل گفتی، من باید این تیکه پایانی رو اضافه کنم. صف گفته بودیم و دیگه نمیخواد اضافه بکنم. ببین عزیز من، یه پدیده یه هست به نام مسخره کردن دین. این پدیده رایج ترین پدیده علیه دینه. یا حسرتن علی العباد ما یعطیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یه بارم این جمله رو خداوند متعال تو قرآن کریم نفرمودن، چندین بار فرمودن به زبانهای به عبارتهای مختلف. هر پیغمبری اومد مسخرش کردن. این مسخره چیه؟ این تمسخر چی؟ توی سینما نشستی؟ مثلا به یک کسی، به آقای دکتری، یک کسی بخواد بگه مثلا مرسی، بگه مرسی رو بگه مراسی، هیچ که نمیخنده. یعنی چه بیمزه. فیلم طنز داره میسازه یا تیکه طنز تو فیلمش گذاشته، چه مسخره بود، نمیخند. ولی توی فیلم به یه آخون دیگه جایی که بگی تقبل الله بگو تبقل الله، شلیک خنده میره سقف سینما رو میخواد بکنه. چون دین مسخره خورش ملزه. آخرشو بگم، یه فرد مقدس دینی رو اگه مسخره کنی بهش میچسبه، یعنی بدون هنر خنده عمل در آوردی. البته خنده کیا میره بالا؟ اونایی که یه غریزه ای در آدم ایجاد میشه نسبت به چی؟ نسبت به مقدسات. یه غریزه ای تو آدمایی که حرصشون در میاد، حسودیشون میشه، کفر پنهان دارن، مقدسات رو پیشش مسخره کنی سه برابر بلندتر میخنده. امتحان کن، امتحان نکن آبرو مردم رو ببری، مردم رو ببری، ولی امتحان کن، امتحان میشه برات. یه جوک علیه مثلا آخونده بگو دو برابر میخنده، با مزده ترش رو از این عادیا بگو اونقدر نمیخنده، بیمزده شو همین جوک خیلی بیمزده، بابا چی شد مگه؟ چی گفتم مگه؟ تو بس که یه جایی ناراحته ها، عقده گشایی کردی، خوب شدی گفتم راحت کردی خودتو. یک حالت روانی است در کسانی که از دین خوششون نمیاد. کافیه شما یه تیکه به دین یا اهل دین، حالا من میگم آخونده برای اینکه خودمون مایه گذاشته باشیم، مثلا مسجدیه صادق هدایت به این بازاریای مذهبی تیکه مینداخت، آقا کتاباش خوندنی میشد، سرگرم میشدی، ادبیات دینی رو مسخره میکرد. اصلا این بازار داره برای خودش، بحث جامعه اسلامی و غیر اسلامی هم نیست، هر جایی نسبت به دین و معنویت احساس حلاوت نکنن این تمسخر میچسبه. تمسخر رایج‌ترین روش برخورد با مقدسات دینیه، رایج‌ترین حجاب و تمسخر کنه. تیکه انداختن و مقدسات تمسخر به اونا میدونی برای این عامل روانی برای چی در میاد؟ طرف کفرش در میاد، تو لذت میبری از دین، فوشت بده چیکارت کنه؟ چون تو لذت ببری از دین، تیر خلاص به مغز کفره. تمسخر مقدسات دو جنب وجه داره، یکی تو لذت میبری اون نمیبره، کفرش در میاد، اصلا حسودیش میشه. دو اون خودش لذت، یعنی یک وجهش اینه که تو لذت میبری، یه وجهش اینه که اون لذت نمیبره. وقتی که این دوتا جمع شد میگه من یه جوری جبران کنم. اول بحث دیدی فدات بشم گفتم چی؟ گفتم شیرینی دین رو، امام صادق علیه السلام میفرماد شیرینی دین رو لذتش رو ببری، لاجرم بیرون میفرستی از خودت. ببین اونی هم که شیرینی دین رو لذتش رو نمیبره و بعد کفرش در میاد از این که تو لذت میبری، ناخواسته با تمسخر این رو بروز میده که هم نشون بده کم نیاورده. ها؟ نشون بده چی؟ بگو. میخواد نشون بده کم نیاورده، کم آورده ها، کم آورده، داره مسخره میکنه، ولی میخواد بعد نشون بده کم نیاورده. هم میخواد بزنه اون لذتی که تو بردی حالتو بگیره، با تمسخر میتونه. حالا یه آیه در مورد تمسخر به شما بگم. اولین باری که آیه قرآن نازل شد، پیغمبر دعوتتو علنی کن، آیه قرآنش چیه بگو فرادشم؟ فصدع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فصدع معناش ابلاغ کن نیست، معناش اینه که ابلاغ کن، جنگ و دعوا هم شد مهم نیست. فصدع یعنی اون حرفی رو بزن که ممکنه اختلاف برانگیزم باشه، خیلی خوششون نیاد، ولی فصدع. قول یعنی بگو، یعنی حرف ساده است بگو. فصدع یعنی بزن و بگو، بگو دیگه، بی خیال همه چی، بگو بگو، دعوا را میندازه، اشکال نداره. مثلا ما نداریم یه کلمه این که معادل فصدع باشه، گفتن توأم با بیخیال درگیری، میدونیم ایجاد میشه. فصدع، فصدع به ما توأمه، برو بگو. بلا فاصله آیه بعد، بعد از فصدع به ما توأمه، خدا میدونه اولین عارضه ابلاغ دین توسط شخصیت نازنین پیغمبر اکرم، اولین آرزش چیه؟ تمسخر کردن. می فرماد انا کفینا کل مستهزئین، بگو ما مسخره کننده ها رو هلاکشون می کنیم، نمی زنیم تو رو اذیت کنن، نگران نباش حبیب من. مسخره کردن مثلا یه چیزیه، نقطه مقابل همین لذتی که تو می بری از سر لذت منتقل می کنی، اون اونجوری جبران می خواد بکنه. و پیامبر گرامی اسلام اومدن گفتن که قاتل عموی شما حمزه سید الشهدا دستگیر شده، ولی گفته ما مسلمون شدن، حالا چه کنیم؟ بزنیمش؟ آقا جون احتمالاً از سر ترس ها. فرمود دیگه گفته اشهد و ان لا اله الا الله، ولش کنید، ولش کنید دیگه. گفتن هند جگرخاره جگر عموی شما رو، اونم فرمود ولش کن. حالا یه چیزی گفت، شما از امروز به بعد یادتون باشه. فرمود ولی به قاتل عموی من میگه جلو چشم من نیاد، من طاقت ندارم ببینم. امان از دل زینب، کاش میدادن یک گروه دیگه اینا رو به اسارت ببرن. می فهمی این حرفا رو دیگه؟ یه گروه دیگه این بر نگاه میکنه شم رو میبینه، اون بر خولی رو میبینه، اون یکی بر هرمله رو میبینه. شما فکر میکنی الکی 1400 سال داری گریه میکنی تمونده میشه؟ اصلا میشه این عمقش رو فهمید؟ پیامبر اکرم با اون شرح صد علم نشرح لک صدرک، با اون خلق عظیم، با اون چی بگم، فرمود با اون وحشی غلام هند بگید جلو چشم من نیاد. واقعا اگر کربلا رفتی فقط بگو امان از دل زینب، یه ذکر برتره. همه شهدا میان دنبال گریه میکنن سینه میزنن. شهدا دیروز همه کارشون تموم شد، در بهشت برین آسوده خاطر قرار گرفتن. فقط امان از دل زینب. ولی فرمود که من وحشی رو بخشیدم، هند رو بخشیدم، اون دو نفری که منو مسخره میکردن با شعر اونا رو هیچ وقت نمیبخشم. به پرده خانه کعبه که محل امن، قاتل اونجا نباید بکشی، باید وایسی در مسجد بیاد بیرون، به پرده خانه کعبه آویختم اونا رو گردن بزنید. چرا؟ پیغمبر رو مسخره میکردن. مسخره کردن خیلی گناه بزرگیه. اونا وقتی ببینن شما از دینت داری لذت میبری مسخرت میکنن. البته خوش به حاله، دیروز عاشورا که کسی مسخرت نکرد که، نه الحمدلله. حالا زینب از این به بعد شروع میشه برای تو. عبیدالله ملعون گفت این خانوم بین این خانوم هاست کیه؟ یه روز روزه‌شو برات خوندم. خانومای اصحاب جزو اسرا بودن تا کوفه، کوفه اونا رو آزاد کردن، ولی اینا نقششون رو تو کوفه خوب ایفا کردن، مثل محافظای از زینب عمل کردن. دختر فاطمه دورش رو گرفتن. الهی فدای گرد و غبار چادر خانومای اصحاب. بذار یه بار دیگه بگم، شب عاشورا فرمود حبیب به خانومت بگو برگرده، یه نفر بذار خانوم تو و خانومای دیگر اصحاب رو برگردونه، قبیله تو راهش زیاد دور نیست، نمونن اینجا فردا اذیت میشن، برو پیغام بده. حبیبم میدونه نباید طرف خودش حرف بزنه، اومد به خانومش گفتش که برید شما، آقا میفرمان نمونید اینجا. خانومش برگشت گفت تو برای چی اینجایی حبیب؟ گفت برای یاری کردن پسر فاطمه. گفت منم برای یاری کردن دختر فاطمه اینجا. زینب به ما احتیاج داره، مگه نمیگه همه رو میکشن؟ باریکلا. حالا این اینجا همه حلاوت عالم همین یه تیکه است که بهت میگم. حبیب اومد، آقا فرمود گفتی یا نه؟ من فکر میکنم لحن امام حسین اینجوری بود، چک میکنم. گفتی یا نه حبیب؟ آره آقا جون گفتم. بعد حبیب گفتش که آقا جون خانومم گفت سلام ما رو برسون. گفت من میخوام به زینب کمک کنم، من اجازه بدید اینجا بمونم. تا اینو گفت میگه حسین لبخند زد، گفت خدا رحمت کنه خانم، رحمت خدا، درود خدا برم. آخه حسین خوشحال شدی. خوشحال شدی. اینا تو کوفه نقش خودشونو درست ایفا کردن. حالا شما یا من میگم هی دارم بهت میگم تو کوفه خانومای اسرای دیگه بودن، محافظ حضرت زینب بودن، وقتی وارد جلسه شد از زینب دورشو گرفت، یه شکوهی درست کردن برای این اسیر بزرگ. اسیر بودن، عزت حفظ شد. حالا هی من میگم تو به یاد شام داد نمیزنی؟ حالا شما که گریه کنه خوبی هستی؟ آقا محرم عاشورا داره تموم میشه، یه جوری روزه نخون، مردم انگار روز اول باید داد بزنن. برای زینب که تموم نشده، چرا برای من روز تموم بشه؟ آخه بابا ما سینمون دیگه یاری نمی کنه داد بزنیم، زینب هم سینش یاری نمی کرد. آه بکش، آه بکش. زینب مگه تا الان استراحت کرده که از امروز شروع میشه؟ یا صاحب از زمان، شما هم بیا یه گوشه اینجا گریه کن. کجا میری امروز تو روزه؟ اینا تجربه لا اله الا الله، تجربه کوفه رو داشتن. خانم زینب کبرا خیلی با عزتش اونا رو داغون کرد، که حالا میگم به چی شد، یا حالا اینجوری شد همش رو میگم. بعد تجربه شد داشتن، زینب کبرا میخواست بیاد مجلس یزید، میدونید چی کار کردن؟ اومدن دم در اسرا رو تا میخواستن وارد کنن، حالا چند تایی بودن خانوما دیگه، اومدن دم در یه تناب آوردن، گفتن زینب کدومه، میخوایی با تناب کنن. هنوز زینب داره کار میکنه تو خط مقدم. من خدا شاهده نمیفهمیدم زینب مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه است. حرمش دونین چی کار داره میکنه بابا؟ زینب زینت بابا، افتخار علی، امیرالمؤمنین کسی بود که پیغمبر اکرم میفرمود تو افتخار منی پیغمبر، میفرمود تو فکر نکنین اسم علی ابن ابی طالب علکی گذاشته برای حضرت زینب. عجب، اونا میدونید کفرشون از چی در اومده؟ از حرم زینب. گفتن خب کربلا رو نمیتونیم خراب کنیم، حرم زینب رو که میتونیم خراب کنیم. این قریب اینجا آقا هزاران جوان گریه کنه حسین علیه السلام رفتن اونجا قوغایی کردن. جانم به زینب، این اینایی که دارم دور حرمت پرپر میشن خودت تربیت کردی یا زینب؟ کسی نگفته بود، گفتن همه چی از سوریه شروع میشه. ها چجوری؟ ابل الله یجری الامور الا به اسبابها. ها چجوری؟ سببش چیه؟ نمیدونستیم. کسی نگفته بود زینب مقدم ساز ظهوره؟ جانم به زینب چی کشی؟ یا صاحب الزمان، دیگه حالا خیلی آتیش گرفتی، من کلمات عبیدالله ملعون به زینب و بهت نمیگم، فقط بگم اینقدر مسخره کرد زینب و اینقدر زخم زبان زد. خدا میفرمایی انا کفینا کالمستهزئین، دیگه نا درد دل ماست دیگه، زبان حال دیگه. شما از عزادار هر حرفی میزنید این هم از زیاد انتظار داشته باشید دیگه، میگن حالا عزادار داغدار حالا یه چیز داره میگه. انا کفینا کالمستهزئین، پنج نفر مسخره کننده عمده داشت پیغمبر اکرم اون اول، هر کدومشون همشون هم در یه زمان واحد با یه مرگ فجیع از دنیا رفتن. یکی مثلا همشون هم میدیدن، همشون هم موقع مردن میگفتن که خدای پیغمبر ما رو کشت، خدای پیغمبر ما رو کشت، خدای پیغمبر ما رو کشت، مردن. یعنی خداوند متعال کمک کرد، جمع کرد، بالاخره نصرت حق به دنبالش بود. انا کفیناک المستضعفین، مصداقش رو میگن نابود کردن مسخره کننده های پیغمبر اکرم. ببخشید طول کشید دیگه، جمعه است، ابی نداره. بعد میخوام اینو بگم، خدای اون فرشته های عذابی که در جا مسخره کننده های پیغمبر رو نابود میکردن، اونا کجا بودن؟ کوفه و شام. هر کی آدمش هفت صفین، صفین امیرالمومنین از اهل شام چند نفر رو کشته بود؟ رقمشو دارین؟ نباید بگی رقمشو، این روزا یادت باشه. نمیگم کاری بکنم، یادت باشه دیگه. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و هم مهولنا عباده. آه بکشید. میدونم خیلیاتون رمق ندارید گریه بکنید، من برای گریه اصلا این حرفا رو نمیزنم. داد میزنی، آه میکشی، آه سوزناکتر میشه. چرا امام زین العابدین هی میفرمود امان از شام؟ آمار با آمار بگو، چند نفر کشته بود از شام امیرالمؤمنین؟ 70,000 نفر. خب این معدومین زن و بچه نداشتن، مادر خواهر نداشتن، گفتم بیاید دختر علی رو آوردی. چی کار داری میکنی؟ خدا این مگه تموم نشد که؟ این دختر علی کیه؟ چه مقامی داره؟ چرا تموم نمیشه؟ علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آخر.